المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. چندبندی بحث های جلسات قبل رو انشاءالله خدا توفیق بده که ما این بخش از بحثمون رو دیگه دستبندی کنیم، جمع‌بندی کنیم و دیگه انشاءالله ادامه بحث رو یه بخش جدیدی انشاءالله باز بشه. خلاصه تشکیله این چند جلسه این شد با استفاده از آیات قرآن، نه کتابه های تاریخی یا افسانه سازان گوناگون یا گروه های مختلف در این رشته. جمع‌بندی این عبارت ها درباره اجنه این شد که آنها موجودات لطیفی هستند. اولا آنها ما را می‌بینند، ما آنها را نمی‌بینیم. خداوند فرمود که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. دو، آنها از مرکز علم و عالم ملکوت و حقایق علمهای مهمی را دزدیده اند که فرمود و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع. ما اجنه ها کارمون این بود اصلا، کنا نقعد منها مقاعد، در آسمان ملکوت محل نشسته هایی رو انتخاب کرده بودیم که می رفتیم اونجا می نشستیم لسمعه، برای دزدیدن اون گفتارهای ملائکه ها که رد و بدل می شود، علمه های اونها با هم دیگر و دارون سراغ سمع می کردیم. و آیات متعددی با در این قسمت هست که من از باب فقط نمونه میخوام ها رو در جمع‌بندی عرض بکنم. سه، آنها بر انسانهایی که مثل خودشان به خدا و قیامت ایمان ندارند و دشمن خدا و اهل بیت و دین و عقاید حق هستند، اونها را سرپرستی می کنند و مدیریت می کنند. بحث مدیریت و سرپرستیه، نه بحث دوستان. خیلی مطلب دقیقه. می فرماید انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، در سوره اعراف آیه 27. خدای متعال فرماید که ما این شیطانها رو سرپرست قرار دادیم، مدیر قرار دادیم برای کسانی که لا یؤمنونه، ایمان نیاورده اند. در یک جای دیگر این را خیلی صریح‌تر فرموده، در جایی می‌فرماید که بله این آیه بله و انه کان رجال من الانسان من الانس یعوذون بالرجال من الجن فزادوهم رهقا. یعنی این قرینه هست بر این که معنای اولیا به معنای دوست نیست. این آدم های بی ایمان برای دیگران چه خیلی زور میکنند، شر میکنند، اما در برابر اجنه اینزا خیلی ذلیلانه تحت قدرت آنها پناه آنها خودشون قرار میدهند. و انهو کان رجال من الانس، مردان، یعنی اون آدم های استخوندار از انسان ها، رجال، اون آدم های قوی حساب شده از جنس انسان ها، یعوذون، پناه میبرند به رجال من الجن، به اون جنسه های قوی، موجودات قوی از جنها، یعوذون، پناه میبرند. فزادوهم رهقا، اونا هم چه دیگه بر این عنصرهای مستعد انحراف و زور و ظلم و سرکشی اینها را هم برایشون می‌افزایند. شماره دیگر چهار، اونها اون مقدار از علومی را که بخواهند برای از این جنس از موجودات القا و وحی میکنند. این القا و وحی هم که نمونهاشون قبلا توضیح دادیم، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض، وحی میکنند بعضی به بعضیشون، زخرف القول، اون قولهای فریبنده غرورا. در جای دیگه فرمود که السمع، نا وارد می شوم بر هر از اون انسانهای دروغگوی کلان و گناهکار و به اونها القا می کنند. السمع اونهایی را که استراق سم کرده اند از عالم بالا. دیگر از صفات این اجنه این بود که اینها موجودات قویی هستند و قدرت اینها رو قرآن از شردیم نمونه های رو بیان فرمود و فرمود که در جریان عرش سلطنتی که با این که عرش عظیمی هست و با این که حضرت سلیمان فرمود این رو قال نکرو لها عرشها، این رو تغییر بدهید تا هوش او را آزمایش کنیم که چگونه بتواند بفهمد یا نه. خب بالاخره او شناخت با اون دیپلماسی که تو قرآن آورده که سزور بیان کرد. یه هوش عجیبی داشت این ملکه سبا که در قرآن در آیات دیگر از هوش فوق العاده او، از چیاست فوق العاده او قرآن توضیحاتی داده، توصیفی فرموده که فوق العاده بوده، فوق العاده. جالب این است که با همه آن هوش فوق العادگی در این قضیه که قیل لها ادخل سرحه، وقتی وارد کاخ سلیمان شد که توضیح دادیم کاخ سلیمان را که خدا که سلیمان دستور داد در مدت کوتاهی تا او بیاد برسه این اجنین کاخ رو درست بکنن، زوری او رو درست کردن، تازه ورودی او، حیات صحنه ورودی او زوری از شیشه و بلورین نقش نگار پیدا کرده بود که تصور میشد اینجا آب فراوانی است، موضع‌های بسلا پر آب دارد، نتوانست تشخیص بدهد با اون همه هوشش که یه همچون قضایایی است. قیل الله ادخل سرح فلم ما رأته حسبته لجتا و کشفت عن ساقیها قال انه سرح ممرد من قوارير. این اشتباه نجید، این نقش نگاره، این آب نیست. واقعا چه قدرتی، چه هوشی، چه علمی اینها دارند با اون شرایط. چنین و قدرت دیگرش قرآن از اونها یاد میکنه، اون عرش رو هدهد وقتی که به جناب سلیمان گزارش میدهد درباره آن عرش سلطنتی ملکه، اینجور توضیح میدهد و لها عرشون عظیمون، برای اون ملکه یه عرش سلطنتی بسیار بزرگ مجللی هست. در یه جایی دیدم که 20 متر طولش و 20 متر عرضش بوده. حالا بگذاریم از اون تشکیلات های جواهرات و چه و چه و قزینات و میله ها و سقف و این چیزها. خب یه همچون عرش عظیمی رو که وقتی پادشاه میاد بیرون در یه جای امنی محکم با مأمورین خیلی پخته این رو قرار میدهند که امکان یک میلی هم حرکت این مقدور نیست بر کسی، میفرماید قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. اون جن گفت من میارم اون رو
حاجه ها ببخشید صدا قطع شد.
من برای این کار یک قدرت فوق‌العاده‌ای دارم که این کار رو میتونم انجام بدم. امینم حالا بحث زای خودش داره که اینا رو سریع افریت هم شه پیداست شه. اگر حضرت سلیمان یه چراغ سبزی میداد افریت بالاخره، خدا میدونه چه بلا به سر اونها می آورد. اما میگوید که چون میدانه سیر حکومت از سلیمان رو، میگه من بر اون امین هستم، یعنی از شرم هیچی از من در امان هستم، چیز من سالم، فقط اون رو می آورم لقویون امین. خب اینها رو قرآن بیان می فرماید و ما توجه پیدا می کنیم که برکت قرآن و برکت اهل بیت علیهم السلام یکت افراد شر یا افراد ساده که به خدا و قیامت ایمان ندارند اما علمهای شگفت‌انگیزی همراه دارند، خب اینها همه مال خودشون نیست. اینها کاری میکنن که دیگران احساس حقارت بکنند درباره علم اونها. اینها روششون بر همین است، اما خودشون هم ایبسا نمیدونند که این شیاطین دارن به ما اینطور مدیریت میکنند، این علوم رو بر ما القا میکنند. عبارت خیلی جالبه، مولا علیه السلام میفرماید لا تسحب الشریره فَإِنَّ تَبَعَكَ يَسْرِقُ مِنْ تَبَعِهِ شَرًا وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ. وقتی شر میگیم زود به ذهن نیاید که آقا فلانی از گزا آدم خیلی خوبی هم هست، اهل احسان هم هست، شر نیست، به کسی چاقو نمیزنه، شکم کسی رو پاره نمیکنه، از دیوار کسی نمیفته، امنیت کسی رو آسیب نمیزنه، یا آدم خیلی با اخلاقی هم هست، خیلی خوشخلق و خوشرو و چی و چی اینا. نه، معنای شر خیلی وسیع‌تر از این هاست. انشالله در بحث خودش اینا باز خواهد شد. ان الشرک لظلم عظیم، اصلا معناش فراتر از این حرف هاست. شرش وقتی عرض میکنیم نه به این معناست که بگیم نه بابا فلان دانشمند در غرب این خیلی آدم مهربونی هم هست، اینقدر احسان به سالمندان هم میده. نه خیر، این همین مقدارش عزیز یک قلدری میشود و به سفارش فلان قلدر فلان مثلا اسلحه یا فلان عامل مضر برای بشریت رو از علمش استفاده میکنه و استخدام او قرار گرفته و از ثمرات علم او فلان قلدر دارد، به کودک و بزرگ و حیوان و درختم رحم نمی کنه، این نشأت گرفته از یک نگاه عمیق شر هست که انشاءالله در بحث‌های آینده نباید باز بشه. بالاخره اگه کسی به خالق خودش و حقایق بدیهی در نظام آفرینش اعتقاد نداشته باشد و بلکه مخالفت کند، هر چند بذار اعمال خوب انجام بده، این شر. قل اعوذ برب من شر ما خلق. درباره شر انشالله یه جلسه مخصوص باید بحث بشه تا بینسته معنای شر چیه. حالا هر چی میخواد باشد، هر چقدر خوشخلقم باشد، کسی که به حقایق بدیهی نظام آفرینش اعتقاد پیدا نکنه و در برابر اون مخالفت کند، این بدترین ویروس شره. لذا حضرت می‌فرماید که با شر مصاحبت نکن. چرا؟ چون طبیعت تو از او آن شر رو می دزد و انت لا تعلمو، در حالی که تو اصلا نمیتونی بفهمی، اصلا متوجه نمیشی که نفستون رو دزدیده. پس بنابراین کسی که با چنین نگاه شرک و کفر با حقایق مسلم از این علم ها برخوردار است، خودش هم متوجه نیست که این اشرار از شیاطین جنی او را دارن مدیریتش میکنند، این علم ها را به او القا میکنند، خودش هم نمیفهمه. اما از اونجایی که هم سنخ هستن سنخیتشون، خب این واقعه اتفاق میفته. خیلی دیگه بحث رو چون قبلا مفصل بحث شده جمع کنیم قسمت ها رو. چرا پس ما به اینا عالم نمیگوییم؟ شاید یه بزرگواری بفرماید که نه بابا، اینها این همه علم، این همه اکتشافات، اختراعات، چه دیدگاهش دارید؟ حالا ما آیات قرآن رو خوندیم، چیزی از خودمون نمیگیم. پس اینکه قرآن به برشت انقلاب میخواد ما رو وارد کنه به یک فضاهای جدیدی از بینشه های مهمی که در طول تاریخ شیاطین با هدایت اجنه شرور این بلاها رو بر انسان آورده اند و انسان شاید خودش متوسل نیست. تا اسم جن میاد ما 4 تا دعا نویس و 5 تا کتاب و چند تا مثلا سحر و جادوی اختلاف خانوادگی و اینها خیال میکنن همین. بابا قرآن اسم برای جن یه سوره آورده. قرآن تون حکومت عظیم جناب سلیمان از اجنه بحثه ها کرده، این همه جمع شده برای 4 نفر زن و مرد، سحر و جادو اختلاف خانوادگی تمام شد. مطلب باید باز بشه در جهان علمی، در جهان حکومتی. اینا سیستم های خیلی عجیب خودشون، اینا همه کار ازشون برمیاد. آیه رو ببینید، انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون انهم مهتدون. خیلی مطلب جا داره که فرهیختگان، نسل انقلاب، عاشقان حقیقی ولایت که امروز فرصت برایشون آمده، این امنیت معجزه آسا، ما برگردیم این کلمات رو در قرآن استخراج بکنیم، حقایق رو ببینیم چه خبرهایی. آنها شیاطین رو، اون گمراهان شیاطین رو اولیاء خودشون اتخاذ میکنن. من دون الله، خب ببینیم من دون الله یعنی چه؟ یعنی هر چه که قرار بود انسان به خدا پناه ببره، تحت قانون خدا قرار بگیره، تحت ولایت خدا قرار بگیره، تمام زندگی، ابعاد زندگیش خدا رو کنار گذاشت، همه اونها که در زندگی او قرار بود تحت حکومت خدا قرار بگیره، از زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی، مدیریتی، خانوادگی، هر چه و هر چه که در حکومت خدا قرار بود او تسلیم بشه، خدا را کنار گذارد، جایگزینشون شیاطین قرار داد. ولایتنا را تسلیم شد، نه دوستی اینه. لذات ادامه قرآن می فرما که و یه انهم مهتدون، اینا دیگه خیال میکنن که هدایت شده اند. یه زرنجی های پیروز، به ظاهر پیروز در سیاست انجام میدن، خیال میکنن ذهن و هوش خودش بودن پیش برد، نمی فهمه که این هدایت از کجا داره زاری میشه به اون. در اختصاص زرنجی های رو پیش میبره، خیال میکنه مال زرنجی خود اوست و خیال میکنه چه کار پیش برندهی رو داره پیش میبره، هدایت شده. خیلی نمیفهمه که در سیاست همینطور، در مدیریت همینطور، در علم همینطور، در اختراعات اکتشافات همینطور، در فنون صنعت همینطور. ببینید دیگه صریح قرآن دیگه میفرماید و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلك. چقدر صریح قرآن داره اینها رو. شیاطین برای حضرت سلیمان فقط غواصی نمی‌کردن، بلکه چی؟ و یعملون عملا دون ذلك. حضرت سلیمان غیر از این غواصی هم هر کار و اراده میشد و انجام میدادند. دایره حکومت علمی، هدایتی، القائی، مدیریتی، ولایتی این موجودات بر انسانهای غیر مؤمن، مشرک خیلی وسیع تره. ما رو قرآن هدایت میکنه که ما با این نگاه ها بینش جهانشناسیمون خیلی وسیع تر از 4 تا موضوع به اصطلاح آزمایشگاه در این عالم مادی باشه. سیستم ها رو قرآن دارد باز میکنه که اینها خیال میکنن که زرنجند، دانشمندند، یحسبون انهم محتدون. زنبندی عرایزم را با سن تا مثال این بخش رو دیگه زم کنیم دست به اصطلاح تمام بحث و جلسات قبل رو. کسی شاید سوال بفرماش آخه چطور میشه یک نفر ما میبینیم که دانشمنده، ما میبینیم که فوق‌العاده‌ایه، چطور دارید میگید مثلا این در عین حال جاهله؟ میگم آقا شما شاید بارها امتحان کردید صحنه ها رو، مثلا در یک اینترنت یک دانشمندی رو میبینید که چه مقاله فوق‌العاده‌ای دارد، اصلا مبهوت علمون دانشمند میشید. چه بابا من گره های چندین ساله علمی هم رو مقاله حل کرد، یه افق جدید برون باز کرد، این مقاله چی داره اعجاز میکنه؟ چه عظمتیه؟ اصلا شیفته اون دانشمند میشید. دنبالش هستی که چطور بشه هر سن تمام شده باش جلسه زوری عشق میورزی برای او، برای اینکه واقعا یه دانشمند فوق‌العاده ایست. یه هفته بعد یه قضیه پیش میاد، متوجه میشی که عجب بابا این مقاله رو از یه کسی از یه منبع دزدیده، همیشه فقط اسمش عوض کرده. یه خورده تحقیق بیشتر میکنی، اینه باب این آدم اصلا عیبه ساهیش، لسانسش هم درست شرطنجه معلوم نیست، با رشوین ها مدرک گرفته، دکتراشت کرده، اصلا سواد چندانی نداره. چه احساسی میکنیم نسبت به اون آدم؟ این که این مقاله فوق العاده است، خب کسی اعتراضی نداره به او، کاملا درست. اتفاقا قبول میکنیم که این علم است، این فوق العاده است، ما اینقدر دنبالش میریم، اون رد نمیکنیم. اما چه حالی برای من دست میده وقتی ثابت میشه که فلانی دزدیده این رو، مال خودش نیست؟ خب میگیم که این دانشمندی که در عین حال جاهل، دزد، مثلا آدم پستیه، هیچ ما رو مذمت نمی کنه که آقا چه حرفی داری میزنی. خب مثلا درزا تو دلمون، یه دانشجوی ورقه ای رو می نویسه، وقتی اصلاح می کنی بینید که الله اکبر، این ورقه دانشجو چی محققه، مثل این که چه جوابهای دقیقی رو، چه خیلی فوق العاده، شخصیت اون دانشجو اونقدر تو ذهن اون بالا میره و این درسته، قبول می کنی. اصلا متعیرش بود چه نمره ما بدیم به این عظمت این شخصیت دانشجو؟ دو روز دیگه برامون روشن میشه عجب این یه سیستم نامرئی خاصی رو که داشته که کسی متوجهش نبود، در بیرون یه کسی رو رشوه بهش داده، گفته آقا ما با این سیستم سوالات میفرستن، جوابشو هم بده. از انظار هر گونه سیستم های مراقباتی هم محفوظ. چه احساسی ما دست میده؟ بازم میگیم که این دانشجو فوق العاده است؟ بله، این کار فوق العاده ایه. این ورقه رو ما بوس میکنیم میذاریم تاخچه، ما به ورقه کاری نداریم. ورقه خیلی جوابهایی که داده شده ارزشمند، رو قبولش داریم ما، اما اینی که او رو تقلب کرده نسبت به این شخص احساسی داریم. بس ما تون شخصه، نه بسه در اون ورقه، نه بسه در اون مقاله. این شخص چه آدم شیادیه، چه آدمیه در عین جهل خودش از این پشت این علم داره، چه فریبی رو بر بسه در نکته دقیقشه. ما نمیگیم در غرب مثلا فلان علم، فلان فرمول اختراعات، اکتشافات و و اینها، اینا علم نیست. حالا اگر کسی بگه دانش و علم، یه بحث جالبه که انشالله دکترم امروز اشاره فرمودن، انشالله اون رو در ازاش بحث خواهیم کرد. ما باز دوتا چیز ندارم دانش و علم میشه اینا تقسیم بکنن. دانش در طول علمه، هیچ چیزی رو ما منهای علم نداریم. جهل هست یا علم؟ انشاءالله در بحث آینده بیشتر باز بشه اساسه. الان یه حال کسی نگفت که این فرمول ها مثلا بریز بیرون، اینها چی؟ اتفاقا ما اینو داریم میگیم، میگیم بابا این فرمول ها، این عوامل است، تقویت تکنولوژی، اختراعات، اکتشافات، کشفیات در زمین، در آسمان، در دری، همه اینها ارزشمنده. اینا هم از ملکوت آمده، اینها دزدیده شده. ما این رو داریم میگیم، میگیم این آدمی چه وقتی به خالق این علوم اعتقاد نداره، به حقایقی چه واضح تر است از اون کشفی چه به اصطلاح از میکروسکوپ به دست آورده، از فلان آزمایش به دست آورده و به اون افتخار میکنه و دنیا رو با اون میخواد فریب بده، در عین حال به خالق او مخالفت میکنه، این چگونه عالمی هست؟ بس منتی نکته باریکیشه. و بحثمون این که میگیم این در این حال چه عالم هست، در این حال جاهل است. عالم هست به احترام اون علوم، اما عالم بالاصاله نیست. رضا مولا الاسلامی فرمود که رب عالم قد قتله جهله. خیلی جالبه ها، از اون زده باید قیبس عالم و مجرد زهلش او رو می کشد. از این عبارت ها چه فراوان هست، چه بنده دیگه سریع بگذرم چه بحثمون انشالله متبرک بشه به این روایات که در اواخر بحث می کنیم. حضرت می فرماید که من قال انا عالمون فهو و جاهلون. ای کسی ادعای علم کرد، او همان جاهل هست. در زای می فرما که حسب که من الجهل ان تعجبه به علمی که وقت اومد در مکتب اهل بیت علیهم السلام، اونجا یواش یواش معنای علم باز خواهد شد که انشالله این بحثای بعدی مونه. اسنابرین می شود یک کسی رو ما می بینیم که یه ماشین یه میلیاردی رو زیر پاش چه جور دارد حض میده به همه. اون فقیر بیچاره وقتی بهش تماشا میکنه یه چه غنی است این آدم، ماشینی که میلیارده. بعد دیگه یه روز دیگه یفته دیگه بابا اینا دزدیده بود از یه جایی، یه جدایه. چه احساسی برای پیدا میشن؟ تا زمانی که متوجه نبود میگفت آب دهنش میره، میگه به چه غنیه. اما حالا میگیم براش غنیی چه در عین حال جدا است. میشه همسون چیزی غنیی که در عین حال جدا هست؟ تو کسی که با هواپیما به سرعت از ساعت از تهران سبیز به تهران مثلا یک ساعت میاد، این چه آدم تند رویه، تیز رویه، میگیم آدم تیز روی که فلجه، در این حال فلجه، یعنی اون توجه به حقیقت پیدا بکنیم خواهیم دید که اصلا مسئله اجزای دیگریه، مال دیگریه. این بحثیست که در بحث حدیث عقل و زهد انشاءالله دیگه بیشتر از این باز خواهد شد. عرض کردیم بحث ها را به عنوان مقدمات داریم برای مباحث فطریش باز بشه، تا یه خورده معنای علم و مفاهیم که باز بشه، چه ما یه تصور نشه که وقتی در روایات، در آیات، در عظمت عالم صحبت میکنه، این تصور نشه بگم این مربوط به علوم و حوزه احکام دینیه، من چه عالم نیستم، من فیزیکدانم، من شیمیدانم، من ریاضیدانم، این روایت مربوط به من نیست. نه خیر، هرگز اینطور نیست. همین فیزیک و شیمی ریاضی که انشاءالله تعالی با اون نگاهی که در آیات روایت خواهیم دید علم برش صدق کرد، اتفاقا عالم همونه. با اون روایات که درباره عالم اومد، اون ارزش ها که انشاءالله مفصل این روایات رو استفاده خواهیم کرد از محضر روایات و آیات که خیلی مهمه هست، اینها رو ما به جان میپذیریم و انشاءالله تعالی که تمام وارد بخش جدیدی که مقدمه‌اش این جلسه عرض بکنیم انشاءالله میمونه برای و اون تعریف خود علمه. مثلا علم یعنی چی؟ علم یعنی چی؟ آیا کسی جرأت میکنه اصلا علم رو تعریف کامل و جامع بکنه؟ اگر کسی از علم درست بهره ببره، جرأت نمیکنم چه ادعایی بکنه. اگر کسی از علم درست بهره نبرده، شاید خیلی ادعاهایی بکنه درباره علم. اما اگر از علم درست بهره ببرد، هرگز چنین جرأتی به خود نمیدهد که از علم یک تعریف جامع و کامل ارائه بده. چرا؟ برای اینکه علم اسم خداست و بلکه اسم ذاتی خداست، از اسماء ذات خداست. هیچ احدی رو اجازه و توان احاطه بر اسم خدا و ذات خدا وجود نداره. کسی که هیچ راه احاطه بر اسم خدا و ذات خدا نداره، چگونه میتونه ادعا کنه من برای علم تعریف روشن چیز جامع و کامل رو میتونه داشته باشه؟ خدا در قرآن میفرماید در سوره بقره آیه 255: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. هیچ احدی رو، هیچ امکان این، هیچ ذره ای از علم خدا را، لا يحيطون، احاطه ندارد، الا بما شاء، مگر اون مقدار که خدا خودش اجازه داده. در سوره انعام می فرماید: تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. سوره انعام نیست، سوره فراموش کردم بنویسم، انشاءالله از این آدرسشون رو بله خودشون پیدا میکنه بزحمه. تعلم ما فی نفسی، خدایا هر چه که من در ذات موجودیت هم رو میدونی، اما ولا اعلم ما فی نفسی که، من علم ندارم اون چه که حقیقت تو چیست. البته که تو توی علام الغیوب، در سوره انام آیه 59 می‌فرماد و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. شلیدهای غیب در محضر خودشه، هیچ احدی به اونها آگاهی ندارد مگر خودش. این دیگر در سوره مؤمنون می‌فرماید عالم الغیب و شهادت تعالی عما یشرکون. عالم غیب و شهادت، پس اونچه که شما تصور میکنید، توهم میکنید، تو خیالتون میپرورانید، تعالی حقیقت خیلی بالاتر از این حرف هاست. کسی که تو یک سقف سالونی خیال میکنه که 10 تا پله که به سقف آسمان داره میرسه، در حالی که آسمان بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه نعوذ بالله، آسمان کجا؟ عظمت آسمان خیلی بالاتر، اصلا قابل تصور نیست که این آدم در یک فضای کوچک دارد. در سوره جن می فرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسولین. این اسم مخصوص خودشه، حتی انبیا هم اطلاع ندارند، هیچ احدی. خیلی صریح قرآن دیگه، عالم غیب چه آشکار نکرده بر آن غیب خودش هیچ احدی را. چی جرأت داره اون وقت؟ الا من ارتضا من رسولین. البته در آیات دیگر و روایات این دیگه به چه کسانی اجازه داده و چگونه اجازه داده، حالا عالم از اینجا شروع میشه، علم از اینجا شروع میشه، ویژگی های علم و عالم از اینجا شروع میشه که خدا بهش اجازه داده تا از این علم بهره ببره. بقیه مطالب که دانش و نمیدونم حس و غرائز و ادراکات و نمیدونم ذهنیات و حافظه و چی و چی و چی، هر چی که هست، اینها در شعای علم هستند. چیزی مستقل از علم وجود ندارد. اگر هر کدوم اینها در برابر علم یه شخصیت مستقل از علم رو توهم بکنه، اون عین جهله. صورتی از فریبه های جهل است که در حدیث عقل و جهل این حضرت رو مفصل پنبهش رو باز کرده، روشن کرده. پس علم آن مقداری که انسانها به اذن خدا از اون بهره میبرند، این در واقع مراتبی است، درجاتی است از علم، آثاری است از علم که انسان با آثار علم در حد رشد خودش با اون قابلیت‌های مناسب خودش بهره میبره. و اگر در محضر اهل بیت علیهم السلام نباشد، شیاطین انسی هم که او رو کولش بزنه، خیال میکند علم رو میشناسد و بلکه بر اون تعریف هم میتونه بکنه. پس اینا آثار علمه که ما با خود علم با توجه به آیات روایات اشتباه میگیریم. و انشالله این بحث ها در آینده از محضر قرآن و روایات و اهل بیت علیهم السلام باز خواهد شد که مسئله چقدر حیاتیه و مهمه، انقدر حیاتیست که ما اصلا نمیتونیم او رو ترش کنیم و انتخاب راه دیگری بکنیم. خداوند انشاءالله از لطف و کرم خودش علم نافع تا بفرماید، عمل صالح، نیت خالص انشاءالله تعالی، که همه اینها راهی است برای آشنایی به عبودیت، که انشاءالله تعالی هدف اصلی خلقت ما که همون عبودیت است انشاءالله بر اون وفق بدارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.